کاهله و الان تو خانواده هست، چه اونی که مجرده. بالاخره اونم توی خونه و خانواده هستی که ارزش خانه و خانواده رو عنایت بفرمایید. خانه و خانواده محل عبادت، محل ریاضت، محل تربیت، محل عبادت، ریاضت و تربیت. عباداتی تو خانه آدم میتونه انجام بده با کارهای بسیار ساده که تو مسجد به هیچ وجه نمیتونی انجام بدی، فقط تو خونه است، اونم با کارهای بسیار ساده. اولا این رو شما شنیدید که در روایت هستش از پیغمبر اکرم، فرمود بنایی، ساختمانی پیش خدا محبوب تر از بنای ازدواج نیست. ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله و ازمن التزویج. بنایی محبوب تر از ازدواج پیش خدا نیست، چون وقتی کسی ازدواج میکنه از منیت در میاد، از اون منیتش که بیشتری ضربه رو میزنه با آدم تو مسیر الهی، از منیت در میاد، حداقل میشه ما، چون به فکر یکی دیگه هم هست. کما اینکه وقتی بچه به دنیا میاد تو اون خونه از ما بودن هم رد میشه، میشه او، که دیگه با تب او تب میکنه، با خوشی او خوشه، با ناخوشی او. این که آدم از منیت ها در بیاد چیزی کمی نیست، خونه بستر این نیست که آدم از منیت بیاد بیرون. واسه همین هم هست که در روایتی که کسی که ازدواج میکنه این ثواب اعمالش 70 برابر جوان مجرده. اونی که ازدواج میکنه 70 برابر اعمالش ارزش بیشتری پیدا میکنه، ثوابش بالاتر. ما داشتیم بعضی از عرفا رو که تا آخر عمر ازدواج نکردن، مرحوم فرض کنید مثل مرحوم آخوند کاشی که از عرفای بزرگ ما در اصفهان بوده، شون تا آخر عمر، نه به خاطر اینکه مثلا بخواست پشت سنت پیغمبر بکنه، نه، حالا به هر دلیل براش فراهم نبوده، خودش به بعضی هم حالا اینجور خودش به بعضی هم گفته من یه مقدار بد اخلاقم، تو خونه میترسم ازدواج بکنم یکی دیگر رو بیچاره کنم. حالا خودش اینجوری میگفت. این عرفای بزرگی که صاحب کرامت هم بودن که ازدواج نکردن، تا آخر یه نقصی داشتن، این نقصان رو داشتن، یعنی کامل نشدن. قطعا تو ازدواج و تو زندگی متأهلانه است که آدم به کمال، به رشد میرسه. اونایی که حالا میخوان برسن به رشد میرسن. و عرض کردم تو خونه عباداتی رو آدم انجام میتونه بده با کارهای بسیار ساده که هیچ جا دیگه گیرش نمیاد. من از اون اجازه میخوام یه 4-5 تا روایت رو فقط از باب مشت نمونه خروار خدمتتون عرض بکنم، ببینید شاید باور کردنش هم سخت باشه. در روایت از امام صادق علیه السلام هست، امام صادق فرمود که ما من امرأت تسقی زوجها شربتا من ما الا وكان خيرا لها من عبادت سنت. هیچ زنی نیست که یه ظرف آب به دست شوهرش بده، شربتا من ما به دست شوهرش بده، الا وكان خيرا لها، الا اینکه این همین یه ظرف آب دادن که نشانه صمیمیته، نشانه اینی که من به فکر خودم فقط نیستم، حواسم به تو هم هست، همین کار براش خیرا لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال، که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه شباش شب زنده‌دار باشه، همین یه ظرف آب دادن براش بهتره از یه همچون عبادت یک ساله‌ای. پیغمبر فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده‌اش باشه، یک ساعت در خدمت خانوادش باشه، شاید باور کردنش سخت باشه، کان خیرون لهو من عبادت الف سنتن، از عبادت هزار سال براش بهتره. یک ساعت لازم نیست حالا بشینن با هم ذکر بگن و قرآن بخونن، نه، بگن، بخندن، درد و دل و همدیگر رو گوش بدن، یه ساعت در خدمت خانواده یا کارایی رو انجام بده تو خونه، از عبادت هزار سال براش بهتره. ما کی هزار سال عمر بکنیم و کی هزار سال عبادت بکنیم با یه ساعت تو خونه بودن. حالا ظاهرا پیغمبر اکرم میدونست که مردای یه مقداری سنگین حرکتشون، یه ثواب زیاد گذاشت که هزار ساعت، یه ساعت اگه باشه، چون مردم معمولا کمتر این کارو میکنن. امام رضا علیه السلام فرمود که بچه‌هاتون رو از باب محبت زیاد ببوسید. اکثروا من قبلت اولادکم فان لکم بكل قبلتن، با هر بوسه‌ای که بر بچه میزنید براتون یه درجه ای تو بهشت داده میشه. درجتان مسیرت و خمس معت آمن، مسیر 500 سال عبادت، یعنی شما باید 500 سال عبادت میکردی یه درجه بهت داده بشه، الان با یه بوسه بر فرزند، با کارهای بسیار ساده، با کارهای بسیار. باز امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی یکی از زنان محرمش رو، خواهرش رو، مادرش رو، همسرش رو، دخترش رو، یکی از زنانی که محرمش هست، اگر او رو با یه هدیه خوشحال بکنه، خدا تضمین کرده که فرحه الله یوم القیامه، خدا وعده داده که اینو خوشحالش بکنه. پیغمبر فرمود اگر مرد و زنی یک ساعت پیش هم دیگه بشینن، جلوس المرء عند زوجه، مرد اگر پیش زوجش بشینه، پیش همسرش بشینه، احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا، این پیش خدا محبوب تر از اعتکاف تو مسجد منه. محور خانه زن دیگه، زن هستش که معمولا یعنی محور این معبد، محل عبادت او هستش. و حالا ارزش زن خانه‌دار رو ببینید چقدر، ارزش زنی که خانه و خانواده رو حفظ میکنه چقدر. ما ها متاسفانه این که دارم میگم، چون متاسفانه الان ما تو فرهنگی داریم به هر حال زندگی میکنیم، یه فرهنگ جهانی که گرد و خاکش رو سر ما هم پاشیده شده، که ارزش زن خانه‌دار رو دارن خیلی پایین میارن. اگه از یه جوان بپرسم مادرت چی کار است، اگه یه شغل داشته باشه، ولی که شغلش هم شاید خیلی شغل متناسب با زنانگی و با لطافت‌های زنانگی و عواطفش هم نباشه، همچی با افتخار میگه شاغله، اما اگه خانه‌دار باشه انگار خجالت میشه، کسر شأنه، انگار خانه‌دار بودن مثلا بی‌سواد بودن و عقب افتاده بودن. آروم خانه‌دار. نه عزیز من، ارزشمندترین عنصری که تو خانه و خانواده هست، محور خانواده زن هست. حضرت زهرا خانه‌دار بود، حضرت امام یه مرتبه به عروسشون، ببینید این آدم فهمیده، آدم با معرفت، آدمی که خدا و دین رو میشناسه، این حضرت امام یه مرتبه به عروسشون میگفت حاضری من تمام عبادت‌های عمرم رو بدم بهت، تو عبادت یک شب بچه رو نگه داشتن که بچه داری کردی و احیانا نخوابیدی، یک شب عبادت، اون ثواب بچه داری رو به من بده. این مال اون کسیست که میبه. حضرت امام آدمی که تمام زندگیش بندگی خدا رو کرد. خانه محل عبادت، محل ریاضت، به زبان کسانی که اهل سیر و سلوک هستن من میخوام حرف بزنم، اهل ریاضت، اونایی که میخوان تو مسیر قرب خدا برن، معمولا دنبال این هستن که یه نسخه یه بزرگی بهشون بده و یه ریاضتی، یه ختمی، یه دستورالعملی رو انجام بدن که تو مسیر سیر و سلوک برن جلو. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، این فیلسوف با عظمت، شون میگفت یه جا خدا به من خیلی چیزا داد، خدا خیلی معرفتها رو تو قلب من ریخت. یه جا شون میگفت تو خونه با خانومم یه دعوا مرافعی داشتیم میکردیم، دیگه کم کم عصبانیت دیگه داشت، خیلی رگای گردن متورم شده بود، صدا کلفت داشت میشد، شیطونم که از بیرون هی بنزین میریزه رو آتیش آدم که کم نیاری، یا کم نیاری، کم بیاری اون سوارت میشه، هی تحریک میکنه آدم رو. ایشون میگفتش که من وسط دعوا، کم کسی هستش که اینجوری باشه، گفت وسط دعوا به خودم گفتم که بابا مگه ما درنده ایم که همدیگه رو بدریم؟ ما انسانیم، اینجا قرار نیستش که توپخونه ها میدون جنگ بود، یکی باید کوتاه بیاد. میگه همجا خم شدم دست خانمم بوسیدم، گفت خم شدم دست خانم رو بوسیدم، گفت خدا خیلی چیزها اونجا به من داد. 10,000 نفر، 100,000 نفر دعوا بلدن بکنن، اما یه نفر تو 100,000 نفر بلد نیست وسط دعوا دست اون طرف مقابلشو ببوسه. کی این کارو میکنه؟ دعوا هممون بلدیم، اما وسط دعوا کسی، به خصوص تو خونه و خانواده، برای که صفا و صمیمیت از بین نره، این کار رو بکنه، 100,000 تا یکی هم این کارو نمیکنه. اون وقت میگفت این شیرین کاری که میگفت من توقعی هم نداشتم که حالا یه چیزی بهم بدن، ولی یه شیرینکاری کرد دیگه پیش خدا، خدا خیلی چیزا بهش داد. آدم تا یه شیرینکاری، یه هنرنمایی نکنه، بهش چیز ناب نمیدن. اگه آدم چیز ناب از طرف خدا میخواد، یه جا باید یه شیرینکاری بکنه، یه کاری بکنه. در قرآن یه آیه‌ای هست تو سوره نساء آیه 19، انشالله که تو بین ما نیست، انشالله نیست، ولی اگر حتی کسی که زندگیش به مو بند شده، به مو بند شده، من تقاضا میکنم این حرف خدا رو بشنوه، این کلام خدا رو بشنوه. سوره نساء آیه 19، خدا متعال اول میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، با هم خوب تا کنید. بعد خب خود خدا میدونه که گاهی موقع اخلاق به هم نمیخوره، یه جایی به مشکل میخوره، خدا اینو میدونه، پشت سرش اینجوری فرموده، فرمود فئن کرهتموهن شیئا، اگه یه چیز ناپسندیدید، یه چیزی دیدید که خوشتون نیومد، بعد نمیگی خب برید طلاق بگیرید، نه، فان کرهتموهن شیئا، اگه یه چیز مکروه و ناپسندی دیدید، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا آدم چیزای ناخوشایند ببینه اما اگه وایسه خیر کثیرش تو همونه، اگه همونجا وایسه، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، چه بسا از همون همسری که اخلاقش خوب نیست اگه پاش وایسی بچه های خیلی خوب گیرت بیاد، اگه پاش وایسی خودت به مقاماتی برسی، اگه پاش وایسی او رو تربیتش بکنی و عوضش بکنی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع خوش اخلاقی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته
ای. به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز را با تلاوت آیات 123 تا آخر سوره مبارکی طه آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته فرازی از داستان آدم به حوا در بهشت مطرح شد. حضرت آدم پس از این که وسوسه شیطان باعث شد که از میوه ممنوع ارتزاق کند، به درگاه خداوند توبه کرد و با اینکه توبه او پذیرفته شد، اما با ترک اولایی که از او سرزده بود، بازگشت به حالت نخستین امکان پذیر نبود. لذا خداوند به او و به همسرش فرمود، گفت همگی از بهشت فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود، ولی هرگاه هدایت من به سوی شما آمد، هر کس از هدایت من پیروی کند نه گمراه می شود و نه در رنج خواهد بود، و هر کس از یاد من رو گردان شود زندگی سختی خواهد داشت و ما روز قیامت او را نابینا محشور می‌کنیم. می‌گوید پروردگارا چرا مرا که بینا بودم کور محشور کرده‌ای؟ خداوند در پاسخ می‌فرماید بدین جهت که آیات من به تو رسید اما آنها را فراموش کردی، امروز نیز تو فراموش خواهی شد. آیه بعد ادامه می دهد و هر که زیاد روی کرده و آیه های پروردگارش را باور نکرد، این چنین او را سزا می دهیم و عذاب آخرت سخت تر و پایدار تر است. آری هنگامی که انسان مسئولیتهایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به فراموشی سپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع می گردد و روشن است که نصیب او معیشت سختی خواهد بود. در آیات بعد خداوند ابتدا ضمن بیدار باش به مجرمان و یادآوری حرکت اسلاف گذشتشان می‌فرماید مگر برای آنها روشن نیست که پیش از ایشان بسیاری از نسل‌ها را که آنها در مساکن آنان رفت آمد می‌کنند هلاک کردیم و اینها دلائل روشنی برای صاحبان خرد می باشد. موضوع عبرت گرفتن از تاریخ گذشتگان از مسائلی است که قرآن و احادیث اسلامی زیاد روی آن تکیه می کند و حقا تاریخ معلم بیدار کننده است. چه بسیارند افرادی که از هیچ موعظه‌ای پند نمی گیرند اما دیدن صحنه‌هایی از آثار عبرت‌انگیز گذشتگان آنها را تکان می‌دهد و بسیار می‌شود که مسیر زندگی آنها را دگرگون می‌سازد. پیامبر می‌فرماید غافل‌ترین مردم کسی است که از دگرگون شدن دنیا پند نگیرد. در آیه بعد خداوند به این سوال که چرا همان برنامه‌ای که برای مجرمان گذشته به وجود آورده برای گناهکاران در قید حیات عملی نمی سازد، پاسخ می دهد و می فرماید اگر گفتار پروردگارت بر این نرفته بود و مدتی معین نبود، عذاب الهی آنها را فرا می گرفت. لازم به توضیح است که اگر هر مجرمی بلا فاصله و بدون هیچ گونه مهلت مجازات شود، ایمان و عمل صالح تقریبا جنبه اضطراری و اجباری پیدا می کند و بیشتر به خاطر ترس و وحشت از مجازات خواهد بود، نه وسیله‌ای برای تکامل انسان. در آیه بعد روی سخن با پیامبر است. خداوند با اشاره به مجرمانی که از پیش سخن آنها به میان آمد می فرماید در برابر آنچه آنها می گویند صبر کن و و قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن و همچنین در اثناء شب و اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور تا خوشنود شوی. بعضی از مفسران معتقدند که منظور از تسبیح به پاداشتن نمازهای واجب یومیه است. در آیات بعد نیز خداوند به پیامبر می‌فرماید و هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروه‌هایی از آنها داده ایم میفکن که اینها شکوفه‌های زندگی دنیاست و برای آن است که آنان را با هم بیازماییم و روزی پروردگار بهتر و پایدارتر است و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شکیبا باش. ما از تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک برای تقواست. آیه بعد یکی از بهانه‌جویی های کفار را مطرح کرده و به آن پاسخ می دهد و آنها گفتند چرا پیامبر معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا خبرهای روشن اقوام پیشین که در کتب آسمانی نخستین بوده است برای آنها نیامد؟ اگر ما آنها را قبل از نزول قرآن با عذابی هلاک می کردیم، در قیامت می گفتند پروردگارا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم پیش از آن که ذلیل و رسوا شویم؟ آیه بعد می فرماید بگو همگی در انتظارند، شما نیز منتظر باشید، به زودی خواهی دانست که رهروان طریق راست کیانند و هدایت یافته کیست. و با این جمله قاطع و پرمعنی گفتگوی خود را با این منکران بهانه جو در اینجا پایان می دهد. به هر حال از آنجا که این سوره در مکه نازل شده و در آن زمان پیامبر و مسلمانان تحت فشار شدید از ناحیه دشمنان قرار داشتند، خداوند در پایان این سوره با آنها دلداری می دهد. گاه می گوید اموال و ثروت‌های مشتکان سرمایه‌های زود گذر این دنیا و برای آزمایش و امتحان است و گاه دستور به نماز و استقامت می‌دهد تا نیروی معنوی آنان را در برابر انبوه دشمنان تقویت کند و سرانجام به مسلمانان بشارت می‌دهد که این گروه اگر ایمان نیاورند سرنوشت شوم و تاریکی دارند که باید در انتظار آن باشند. خب عزیزان شنونده، در اینجا با ترجمه و توضیح آخرین فراز از آیات سوره مبارکه طه به پایان این سوره و پایان برنامه امروز میرسیم. سبحانه 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 سبحانه